أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكها وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فاصطدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. در جريان ملک سلیمان سلام الله علیه بخشی از مطالب مربوط به لسان پرنده ها بود که یاد شد که فرمود به علمنا منطقه تیر و روشن شد که نطق به این معنا فصل اخیر انسان نیست، برای اینکه نطق معنای ادراک برخی از مسائل کلی برای حیوانات هم هست و اگر بگوییم اون حیوان فقط در سایه اعجاز سلیمان سلام الله علیه به اینجا رسیده است که این سخنی سندی برای او ارائه نشود، معلوم می شود که برخی از حیوانات با تعلیم و تربیت به این حد می رسند و اگر حیوانات را یک مربی به اینجا بتواند برساند پس او هم می شود ناطق. بنابراین این نطق به معنای ادراک کلیات و مانند آن نمی تواند فصل اخیر انسان باشد، همونطوری که نطق ظاهری هم فصل نیست. فصل اخیر انسان همان است که گفته شد متعلهان الانسانو حی متعله، نه الانسانو حیوان و ناطق. مطلب دوم آن است که این تعبیری که ذات اقدس اله فرمود از زبان مور نقل شد که یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، جناب فخر رازی در ذیل این آیه میگوید به این که این دلیل بران است که اون سالک و عابر حق تقدم دارد، جاده مال اوست، پیاده رو باید خودش مواظب باشد و اگر خطری دامنگیر عابر پیاده شد او مسئول است. این سخن ناسواب است در صورتی که نظامی برای عابر پیاده زمان و زمینی مشخص کرده باشد، برای عابر رسمی هم زمان و زمینی مشخص کرده باشد، هر کدام باید مواظب اون محدوده قانونیشون باشند. یه وقت است یه جراحی است مخصوص اون رونده، مثل این خیابون اوه راه های بزرگ، راه ها، اتوبان ها، اونجا برای عابر پیاده نیست. اگر کسی در بزرگ راه ها به اصطلاح اتوبان خواست پیاده بشود و مشکل خودش حل کند، او باید مواظب باشد، برای اینکه جاده مال اونهاست، اونم با یه سرعت مجاز دارن میرن. ولی اگر در داخل شهر بود، خیابان بود نه بیابان، برای عابر پیاده یه مکان مشخصی شد و زمان مشخصی، هر کدام از اون رونده ها و عابر پیاده قانونی دارن باید رعایت بکنن. پس اینکه ایشون از لا یحتمنکم سلیمان و بجنوده خواستن استفاده بکنن که حق با اون رونده است، عابر پیاده باید خودش محتاطانه به سر برد، این استدلال ناتمام است. مطلب دیگر این که در جریان نمله از هزار سال قبل، حالا این فراوان شواهد اقامه کردن که اینا باهوشن، حالا قبلش شواهد فراوان دیگری بود، در دسترس این مفسران نیست. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان نقل میکند که این مال هزار سال قبل است، بعد هم فراوان آمده، که این بخش از هوش را خدای سبحان به مورها داده است که اینا میدونن این حبه‌ای که گرفتن اگر بردن در لانه این سبز میشه، این دیگه غذای زمستان اینها نیست، لذا این حبه رو نصف میکنن که سبز نشه تا غذای زمستان اینا بشه. برخی از حبه ها هستن که اگر نصف بشنن با سبز میشن، اونا را با چهار قسمت تقسیم میکنن که سبز نشه. این مقدار از هوش را بر اساس قدر فهدا ذات اقدس اله به این حیوانات داده است، اما همون حیوان هزار سال قبل اکنون هم همون جور زندگی می کند، دیگه حالا تکاملی داشته باشه، رشدی داشته باشه و بارند اون جز خصائص انسانیت است، این نیست. نه اون مقداری که قابل سبز شدن است، البته اون بعضی از حبه ها هستن که اگر نصف نشن سبز میشن، بعضی از حبه ها هستن که اگر نصف بشن هم سبز میشن، باید تربیع کرد چهار قسمت کرد تا سبز نشه. این اصاره سخن مرحوم شیخ طوسی در تبیان. حالا رسیدیم به مسئله هدهد. آیه جمله قبلش این بود که بعد خیلی برحمت دیگه فی عبادی که صالحین، فرق صالحین با عمل و صالحات قبلا گذشت، بعضی ها کارهای خوب میکنن، برخی ها دارای جوهر صالح هم که فرقش گذشت. وجود مبارک سلیمان سلام الله تفقد کرده، تفقد یعنی معرفت الفقدان، اما این مسبوق به تعهد است، چون همه این حیوانات فهم یوزعون بودن، همه در جای خود صف کشیده منظم بودن، وجود مبارک سلیمان اول تعهد کرد، یعنی این عهد رو بررسی کرد، بعد متفقد شد، دید که هدهد را نمی بیند. از این جهت تفقدی که فعلا میگن یعنی حال کسی را پرپرسیدن، این سابقه این تفقد لاحق است. هر تفقدی مسبوق به تعهد است، تعهد یعنی سرکشی عهد سابق. اگر کسی متعهدانه از زیر مجموعه خود سرکشی بکند، اومد اگر کسی بیمار بود یا غائب بود، این متفقد می شود، یعنی یعرف فقدانه، یعرف فقده. وگرنه تفقد به معنای دلجویی و امثال ذلک نیست. و تفقد طیر، دید که این پرنده نیست. این طیر که مطلق است با کلمه هدهد تبیین شده. فرمود مالی لا ار الهدهد، اونا که اهل غیبت نیستن، من چطور شد که نمیبینم این رو؟ این تعجب از حال خودش. مالی لا ار الهدهد، یا اینکه نه از من تعجب نیست، بلکه من کار ترک معادی نکردم، من چیزی که نبود ندیدم. اگر او غائب بود و من ندیدم، این جای سؤال و تعجب نیست. امکان من الغائبین. خب غیبت او اینه، میگن نزد غیبت او یا موجه است یا موجه نیست. اگر موجه بود که یعتینی به سلطان مبین، اگر موجه نبود من او رو تنبیه میکنم. این لام لام غصب است، یعنی والله لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین، یا حجتی بیاورد که غیبتش موجه بود، یا او را ذبحش میکنم یا عذاب علیم. که این عذاب علیم گفتن او را در یک قفصی با ناجنس خود همراه میکنم، با یک زغنی همراه میکنم، که اگر اون بزرگوار گفت روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم، از بخش از روایاتی که زیل یا تعبیرهایی که زیلین آیه آمده است گرفته. خب اولیعتینی به سلطان مبین فمکسه غیر بعیده. حالا یا این ضمیر مکسه به سلیمان برمیگردد که بحث در سلیمان است، یا به هدهد برمیگردد که آینده درباره اوست. به قرینه سابق ضمیر به سلیمان برمیگردد، به قرینه لاحق ضمیر به هدهد برمیگردد. سر این که طولی نکشید که هدهد آمد، با اینکه فاصله منطقه وجود مبارک سلیمان که در فلسطین این قسمت ها بود تا یمن حداقل نزدیک 80 الی 100 فرسخ است، برای اینکه اونطوری که جناب زمخشری نقل میکند میگد وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه مکه مشرف شدن با هم اون قافله و به منطقه یمن نزدیک شدن و فرود آمدن و هدهد از اون منطقه دیدنی کرده است و این خود گزارش داد، نه اینکه حالا حضرت در مکان اصلیش مستقر بود و فاصله 80 فرسخی یا 100 فرسخی یا کمتر و بیشتر را این هدهد رفت و زود برگشت. در اون سفری که وجود مبارک سلیمان به مکه مشرف شد این حادثه رخ داد. فمکس غیر بعید، حالا یا خود سلیمان صبر کرد بعد مدت کوتاهی یا خود هدهد. اونگاه هدهد آمد و این حرف زد، فقال احدت بما لم تحس به، من چیزی با خبر شدم، به چیزی احاطه پیدا کردم که شما به اون محیط نبودید، و من از منطقه سبع یک نبع خبر مهم آوردم، یک یقینی هم هست، دو کلمه سبع و نبع که تقریبا هم وزنن و با یک اعراب شبیه اعراب واحد ذکر می شوند، این باعث ظرافت ادبی است که زمخشری و امثال زمخشری به اینها خیلی می پرداز. خب به جئتو که من سبعین به نبعین، یعنی نبع همون خبر مهم رو میگن، هر خبر رو نمیگن نبع. یسألونک عن النبع، اما اذا سألون یسألونک عن النبع، نبع اون اخبار مهم است. پس من یک گزارش مهم دارم، یک از نظر علمی هم یقینیست، نه مظنه و گمان، دو و من میدونم به شما نمیدونید. جناب زمخشری در ذیل این آیه از گروهی نقل میکند، میگد قالو به فیه دلیل علی بطلان قول رافضه، که امام به این امور جزئی عالم است و همه مطالب غیبی را با خبر است. خب اگر چون منظور از امام در مقابل پیغمبر نیست، سلیمان هم جز ائمه بود، نظیر اون که وجود مبارک ابراهیم را خدا امام قرار داد، این جائل و گل ناس اماما. اونها میگویند وقتی رافضه معتقد است که رهبران الهی یعنی انبیا و ائمه علیهم السلام از غیب با خبرن و جزئیات میدونن، این دلیل است بر بطلان قول اونها. این سخن ناسواب است، برای اینکه ما در بحث‌های قبل هم این مطلب گذشت به اینکه ما در اصول از سه قسم علم بحث باید بشود، منتها اصول رسالتش رو عمل نکرده و نمی کند. در اصول از مسائل معرفتی سه قسم باید بحث بشود. یک قسمت دون الحجه است، مثل ظن و قیاس و خیال و گمان و وهم، که ظن غیر معتبر، قیاس و مانند آن، اینا دون الحجه هست. یک قسمت هست که حجت هست، اون علم متعارف است و طمأنینه که در حد علم است. یک قسم سوم که در اصول نیست و باید باشد و اصول این رسالتش انجام نداد و باید انجام میداد، اون علمی است که فوق الحجه است، یعنی علمی است که مهمتر از آن است که کاربرد فقهی و اجتماعی داشته باشد، اون علم ملکوتی و علم غیب است. این روایت رو، این بیان رو از مرحوم کاشف الغطا یه روز تو همین مسجد از کاشف الغطا خوندیم. مرحوم کاشف الغطا کسی است که مرحوم صاحب جواهر دارد من فقیه به حدت ذهن او کمتر دیدم. شما می‌بینید غالب این فقهای ما یهتات، یهتاد، احوال اینا توش هست، اما مرحوم کاشف الغطا یه فقیه فهلیست، یجب یهرم، یجب یهرم، این سلطان فقه هست این مرد بزرگوار. مسئله احوال اینا خیلی توش کمه. ایشون تو این بله اگر این حرف در اصول بود یک کتاب شهید جاوید نوشته نمیشد. اگر این رو طلب بدون بفهمه زبانش هم مواظبه دیگه، نمیگه امام حسین معاذ الله نمیدونست، اگه میدونست چرا میرفت. وقتی از این طلب سوال میکنی که امام حسن سلام الله علیه میدونه این کاسه سمیه یا نه، پیچه پیش میفته، برای اینکه درسش نخونده. اگر او میفهمید که علم غیب فوق الحجه است، بده کاربرد فقهی نداره، میگه بله یقینا میدانست که این سم دارد، 100% میدانست سم دارد، اما علم ملکوتی که سند فقهی نیست. غرض این است که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه این رو کاملا مطرح کرده که وقتی همین جمع خونده شد، و سند مرحوم کاشف الغطا اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، ائمه همینطور، وجود مبارک حضرت همینطور فرمود. ما وقتی که در جامعه داریم حکومت میکنیم، داریم بین مردم داوری میکنیم، انما یعنی انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، ما تو محاکم که به علم غیب عمل نمیکنیم، ما بینه کسی آورده عمل میکنیم، یمین آورده عمل میکنیم، جامعه را با علم ملکوتی مأمور نیستیم اداره کنیم. یه وقت از معجزه اقتضا میکنه مطلب دیگه است. خب طبق این دوتا آیه یقیناً وجود مبارک پیغمبر از همه امور با خبر است. فرمود قل اعملوا فسیرا الله، این سین تحقیق است نه تصویف. قل اعملوا فسیرا الله و عملکم و رسوله و المؤمنون، تحقیقاً خدا کار شما رو میدونه، تحقیقاً پیغمبر میدونه. مسئله عرض اعمال یک خبر و دو خبر نیست. الان بسیاری از اینا که درباره امام زمان کار میکنن فقط منتظر ظهور حضرت هم، اون یه برکتی است، اما عرض اعمال توش مطرح نیست. از نه همه کارها رو ما رو پیش حضرت میبرن، حضرت با خبر است، ما با چه کار کنیم، خجالت نکشیم، مشمول دای اون حضرت باشیم، اینا تو مسئله ظهور مطرح نیست. اونه که کم اثر است مسئله ظهور مطرح است. اگر امام زمان هست خب میبینه ما چه میکنیم دیگه، وقتی میبینه حساب ما رو خواهد رسید. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که منظور مؤمنی اهل بیت. خب تا پس با این دو تا آیه یقینی هر کاری که ما میکنیم پیغمبر میبینه. اما به صراحه اعلام کرد مردم ما تو محکمه قضا، تو دستگاه قانونگذاری، تو دستگاه اجراییات، تو دستگاه اداره زندگی کاری با علم غیب نداریم، با علم غیب با شما عمل نمی کنیم. اون حساب قیامت داره. ما اگر بخواهیم برابر با علم غیب عمل بکنیم که همه شما مجبورید اطاعت کنید، این که کمال از بین می رود. شما باید آزادانه زندگی کنید. همود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، یک. بعد فرمود ای کسی شاهد دروغ آورد یا سوگند دروغ یاد کرد، محکمه من به استناد بینه یا شاهد مالی را از کسی گرفته بود داد، مبادا بگوید من در محکمه پیغمبر این مال را از دست خود پیغمبر گرفتم. این قطعت من النار، یه شعله است که دارید میبرید و من میبینم شعله است، ولی شما را آزاد گذاشتیم. اگر اینجور نباشه که بشر مجبور بشه در اطاعت. بنابراین علمی که اصول یعنی اصول، این در رسائل، این در کفایه و ده ها بار گفته میشد که ما علم غیب ملکوتی امام برای امام مالاری بفی هست اولا، و این فوق الحجه از ثانیان. اگر معصوم بداند با علم غیب که فرونجا زهر است، فرونجا سنبه است، فرونجا قتل است، اگر ذات اقدس اله دستور ویژه بده بله، وگرنه اون حجت شرعی نیست. علمی که حجت شرعی نیست اگر در اصول ده ها بار گفته می شد ما دیگه خطر شهید جاوید نمی داشتیم. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد علامه طباطبایی رو، با چه تلاش و کوشش خواست این مطلب رو به راقم اون کتاب بفهمانه نتوانیست. سرش اینه که مطلب نوعیه، مطلب نوع رو شما یک بار دو بار ده بارم بگی حل نمیشه، این چندین بار باید تو متون درسی گفته بشه، اشکال بشه، حل بشه تا جا بیفته. یه کاشف الغطا میخواد، یه فقیه فهم میخواد که این اصول رو بازنویسی کنه. علم غیب سند فقهی نیست. مثل که شما یک حکیمی را، یه فقیهی را، یه مرجعی را بگید تو بیا اینجا مسجد رفت رو بکن، خب میکنه، ولی این برای این کار نیست، اون فوق این کاره. عمل عادی رو با علم عادی حل میکنن، کارهای عادی رو با علم عادی حل میکنن. شما علم ملکوتی رو بیاری برای که بری فرونکار بخری، فرونکار بفروش، چیزی بفروشی، اینا نیست. اگر اصول متولیانه این فوق الحجه و متن الحجه و دون الحجه رو مررسی میکرد، دیگه این امام فخرالرازی این حرف نمیزد، دیگه زمخشری این حرف نمیزد. خب چون شیعه این حرف ها رو تو کتاب ها انبار ذخیره کرده و در حوزه ها نیست، خب این به صراحه میگه فیه دلیل علی بطلان ما قالها اولاء الرفزه. سرینش که ما حرفمون رو نگفتیم، فقط برخی از بزرگان ما تو کتابا نوشتن. خب این شبهه شما وقتی به وهابیت و سلفی ها اینا بدی این تکبیر میگه دیگه، ولی وقتی بفهمه به این که ما یه علم فوق الحجه داریم، او بلندتر و بزرگتر از آن است که معیار فقه قرار بگیرد، دیگه نه زمخشری ها این حرف میزنن، نه وهابی و سلفی دست به هم چه کار میزنن. بنابراین این احد تو به ما لم تو حس بهی، یعنی از در علمی او هم نمیداند که سلیمان میداند و احاطه میکند، چون حیوان است و نمیداند که سلیمان به علم غیب آگاه است و علم ملکوتی است و علم ملکوتی سند فقهی نیست. خب بنی احد تو وجود مبارک سلیمان حالا گوش میده، گفت اینی وجد تمرهتن تملکو، من که رفتم در سبا که منطقی از یمن است، یه حکومت و سیاست و امت و جریان اجتماعی دیدم یک، یک فرهنگ و فکر و عقیده هم دیدم دو. از در حکومت، حکومت اینا طوری بود که یک خانومی در رأس حکومت قرار داشت، یک. و همه امکانات و تدبیر و اداره و مدیریت حکومت هم در اختیار او بود، کمبودی هم نداشتن این دو. اینی وجد تمرتن تملکهم که اوتیت و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم. کمبود نداشتن، گرانی نداشتن، عرش عظیم داشتن، هر چه لازمه مملکت بود داشتن. این مالی مملکت بود. از در اعتقادی و فکری هم دیدم وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. خود او و قوم او هم اینا آفتاب پرست بودن، مشکل اعتقادی داشتن ولی مشکل سیاسی و اقتصادی اینا نداشتن. این اساره گزارش هدهد بود پیشگاه سلیمان سلام الله علیه که اینی وجد تمرتن تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم. این رو مسائل حکومت و سیاست و امور اجتماعی اقتصادی. وجد توها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، این نظر اعتقادی. خب حالا چجور شد که اینها آفتاب پرست شدن خدا پرست نشدن؟ منشأش چیه؟ منشأش این است که وزین لهم الشیطان و اعمالهم. شیطان این شرک را برای اینها زیبا نشون داد، توحید را برای اینها از اینها مستور کرد، اینها از توحید محروم بودن، به دام وثنیت و صنمیت افتادن. برای اینکه این آفتاب است که همه این گیاه ها را می رویانه، این بذرها و حبه ها و هسته های نهان را این آشکار میکنه. اگر آفتاب نباشه که اینا سر در نمی آورن. این خلاصه کار. فصدهم عن السبیل، دیگه عن سبیل الله نگفت. از سبیل بالقول المطلق همون صراط مستقیم است، اون رو میگن راه. اگر از توحید گذشتی دیگه راه نیست، نه اینکه راه های دیگه هم هست. اگر احیانا گفته می شود سبیل الغی چون پسوند دارد، وگرنه بی راه را که راه نمیگن، کج راه را که راه نمیگن. یه حرف نفی به نام بی یا یه حرف تلخی به عنوان کش، اینا رو همراهی میکنن، یا پسوند ایناست یا پیشوند ایناست، وگرنه اونجا که پایانش گمراهی است که دیگه راه نیست. سبیل بالقول المطلق همون راه مستقیم الهی است. فصدهم عن السبیل، چون صدهم، صده یعنی صرفه. برخیا هم یصرفون انفسهم هم یصرفون غیرهم، لذا هم صد خود دارن هم صد دیگری. چون شیطان اینها را از اون راه معهود باز داشت، اینا به مقصد نمی رسند، در بین راه گمان فهم لا یصدون. بله این درک دارن دیگه. منطقه یک سلیمان میخواد که اینها رو زبان بیاره، وگرنه اینها انتق کلشه همین طوره دیگه. خب این زمین که شهادت میداد و شکایت میکند، مسجد که شهادت میداد کی آمده کی نیامده، کی ریاکار بود کی ریاکار نبود، همین یه تک سنگ و گل بیش نیست که در قیامت شهادت میده. خب کی آمده؟ با چه مقصدی آمده؟ با چه مقصودی رفته؟ همه یه تک خاک دیگه. اگر چون چه ذات اقدس اله همه چیز را آگاه قرار داده، فرمود که ام شین لا یسبحو و حمدی ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، همه باهوشن. منتها کسی که بفهمد این زمین چه میگوید، اون درخت چه میگوید نیست. خب یه سلیمان میخواد فرمود به این که چرا چی گفتن، اسارش رو شهر داد. پس بنابراین هم حکومتشون شهر داد، هم اعتقادشون شهر داد، هم انحرافشون رو بیان کرد، هم سبب انحرافشون رو بیان کرد، نتیجه گیری کرد که چون لایحت، پس لایحتدون، پس راه اصلی چیه؟ راه اصلی اینه الله یسجد لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات و الارض و یعلمو، که اون قرائت ما تخفون ما تو یعلنون گفتن انسب است، و یعلم ما تخفون و تعلنون. اینا باید خدای را عبادت میکردن که کار شمس بالعرض است. شمس چیکار میکند؟ این مستورها را مشهور میکند. این حب و حس و بذرهایی که در دل خاک نهان شده، این با تابش آفتاب و بارش باران بالا میاد. خب این حد اکثر میاد. اونی که هم در زمین این کارا رو میکنه هم در آسمان، همه ستاره های مستور را که غروب کرده اند او مشهور میکنه و خود شمس غروب کرده را او مشهور میکنه. این خب، این ستر، این که میگن الانسان مخبوع، المرء مخبوع تحت لسانه، یعنی مستورون، چیزی که محاط به وسیله محیط است و مستور و پوشیده است، از او به معنای خبع، به معنای مخبوع یاد میکنن. مثل لفظ معنی ملفوظ، خلق معنی مخلوق، خبع یعنی مخبوع. اون حدیث دورانی که بود المرء مخبوع تحت لسانه همین است. خبع یعنی مخبوع، لفظ یعنی ملفوظ، خلق یعنی مخلوق. یخرج الخبعه یعنی مستور را مشهور میکند. خود شمس که مستور شد او مشهور میکند، این همه کواکب مستور را او مشهور میکند. هم مستور میکند هم مشهور، هم مشهور میکند هم مستور، چون مشارق ارض و مغارب ارض مال خدای سبحان است. فرمود یخرج الخبع بالقول المطلق فی السماوات و الارض، چه در آسمان چه در زمین. شمس که این کارا نمی کند، که خود شمس خب و شهر دارد، مشهور بودن و مستور بودن دارد و این کار را انجام می دهد و تمام نیازها را هم می داند. یعلم ما تخفون و ما تعلنون، برای اینکه بتواند اداره کند. کیه این ذات؟ الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. نه عرش عظیمی که سلیمان دارد بالقول المطلق عرش عظیم است، نه عرش عظیمی که ملک سبا دارد. مستحضرید قرآن کریم هم راه های فلسفه و کلام را دارد، هم راه های عرفان را دارد، منتها اون بخشایی که مربوط به مناجات و دعا و اینهاست اون به زبان عرفان نزدیکتر است. تو مناجات ائمه علیهم السلام هم همینه دیگه. اون خطبه های اینها روشش روش عقلی است، اون مناجات و دعاهای اونها روشش روش عرفانی است. اونجا سخن از استدلال نیست، سخن از شهود است. یا من هو اقرب الیه من حبل الورید، مفهوم که به ما نزدیک نیست، مفهوم قرب و بعدش اثری ندارد. اونی که اقرب الیه من حبل الورید است همون فیض ذات اقدس اله و وجه الله است. اون روایتی که در تحف العقول وجود مبارک امام صادق که سلام الله علیه که قبلا بحث شد نقل کرد، اون جزء قرآن روایات ماست. این لسان، لسان دعاست. در اونجا وجود مبارک حضرت فرمود به اینکه معرفت و شاهده قبل اوصاف الغایب، فرمود همونطور که برادران یوسف اول او را شناختن بعد اسم او را و وصف او را، گفتن ا انکه، انکه یعنی انکه، ا انکه یعنی جنابالی که تو را میبینیم و میشناسیم، تو یوسفی، از مسما به اسم بردن نه از اسم به مسما. ما اول کسی رو که میبینیم او رو میشستیم بعد بگیم آقا اسمش چیه وصفش چیه چیکار است. استدلال وجود مبارک امام صادق هم برابر همین آیه سوره یوسف همینه. فرمود خدا رو شما که میبینی اول او رو باید بشستی، بعد الله را، بعد عزیز را، بعد حکیم را. همون کاری که ذات اقدس اله در کوه طور با موسی کرد، گفت موسی من میبینی؟ من خدایم، نه خدا منم، اینی انا الله العزیز الحکیم. خب این لسان لسان عرفان است، برای اینکه مفهوم در کار نیست، اما لسانی که این حیوانات و امثال حیوانات بیان کردن لسان فلسفه و برهان است. همین لسان را قرآن کریم درباره انسان به طوری کامل بیان کرده که انسان را با نزدیکترین راه که اقرب و طرق است به مقصد میرساند. میبینید در کتابهایی که دیگران این راه را طی کردن، برهان علیت و معلولیت را طی کردن، برهان دور و تسلسل را طی کردن، چون تسلسل محال است، اگر ما بگیم فرون شخص را خدا فرون علت قبلی آفرید، نقل کلام در علت قبلی در علت اسبق و اسبق، چون تسلسل محال است پس به سرآغاز باید برسیم. این راهی است که معمولا تو کتاب‌های کلام و فلسفه برای اثبات مبدأ ذکر می‌کنند، اما راهی را که قرآن کریم ارائه می‌دهد ضمن اینکه اون راه را برای اوساط از متفکران باز گذاشته، فرمود که امن غیر شیء ام خلق و من غیر شیء ام هم الخالقون، راه نزدیکتر و اقرب و طرق را برای اوحدی و خواص هم باز گذاشته که برابر استدلال قرآن اول خدا ثابت می شود بعد تسلسل باطل، نه اینکه اول تسلسل باطل بشود بعد خدا ثابت. تو آیه مبارکه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، اونجا این کم بار مناسبت های مطرح شد، این طور نیست که اول ثابت بشود که بشر محتاج است رو امکانش و علت میخواد، اون علت هم محتاج است و ها کذا تا حتی ینتهی الامر الواجب، چون تسلسل محال است. این طور نیست، برای اینکه اگر گفته شد الانسان و فقیرون یا الارض و فقیرون یا السماء و فقیرون الماء و فقیرون الحجر و المدر و الکذا الکذا فقیرون، فقر برای انسان عرض مفارق نیست. یک یعنی یک. دو، فقر برای انسان عرض ذاتی نظیر زوجیت اربعه نیست. دو، چرا؟ برای اینکه اگر گفته شد الانسان و فقیرون، این فقر لازمه ذات او باشد نظیر زوجیت اربعه، هر لازمی از ملزوم خود متأخر است، در حوزه ملزوم نیست. اگر فقر لازم ذات انسان باشد پس در حریم ذات نیست، اگر فقر در حریم ذات نبود اونجا غنا رخنه می کند، اگر غنا رخنه پیدا کرد معلوم شد در مقام ذات معاذالله انسان محتاج به خدا نیست. سه، اگر گفته شد الانسان و فقیرون نظیر الانسان و حیوان و ناطقون که جنس و فصل اوست نیست. چرا؟ زیرا اگر این فقر برای انسان ذاتی باب ماهیت و کلیات خمس باشد، چون ماهیت تابع است و از هویت متأخر است، معلوم می شود فقر در مقام هویت نیست. اگر فقر در مقام هویت نبود اونجا غنا رخ نمی کند و بی‌نیازی. چهار، اگر گفته شد الانسان و فقیرون مثل آن است که بگوییم، یعنی خود آن است که بگوییم الانسان و موجودون، اگر گفتیم الله غنیون با الله موجودون یکیست دیگر، چون اونجا صفت عین ذاته، اینجا هم صفت عین ذاته. اگر الله الانسان و فقیرون شده الانسان و موجودون، تو مثل هویت وقتی فقر شد این فقر الا و لابد به غنی متصل است نه به فقیر دیگر. اگر کسی بگوید این زید را فرون شخص آفرید، ما مثل متکلم یا حکیم دیگر نمیگیم نقل کلام در اون میکنیم، میگیم جواب ما را ندادی، نه اینکه ما را جواب دادیم، ما این سوال را درباره او مطرح میکنیم. ما میگیم فقیر را کی خلق کرد؟ شما نمیتونید بگه فقیر را فقیر. اگر شما گفتید فلون الشی را فلون شی خلق کرد، جواب ما را ندادید. نه اینکه ما نقل کلام در او بکنیم، میگیم جواب ما را ندادید. اگر گفتید زید را الله آفرید، میگیم جواب دادی. یا ایها الناس، یا ایها الارض، یا ایها السماء، یا ایها الملک و الفلک، یا ایها الجن و الانس، انتم الفقراء الی الله. این راه قرآنی اول خدا را ثابت میکند، بعد تسلسل باطل میکند. فقیر غنی میخواد، نه اینکه فقیر به فقیر دیگر، فقیر به فقیر دیگر. او آدم بیکار میخواد تا بگه نقل کلام درو میکنیم. چی نقل کلام میکنیم؟ مگر او شما جواب شما را داد؟ او جواب شما را نداد. شما بگید آقا جواب من را ندید، فقیر را کی آفرید؟ شما این فقیر را اون فقیر. ما درباره الفقر الفقیر بحث میکنیم، او هم که همینه. نه اینکه جواب ما نگرفتیم میریم به سراغ او نقل کلام داره میکنیم، حتی ینتهی الامر خیر، تا به زحمت تسلسل رو باطل کنیم. مانندو اول خدا ثابت میشود، بعد تسلسل. این راه هاییست که قرآن کریم ارائه کرده. این راه ها در حد حیوانات و امثال حیوانات نیست، این مال انسانیست که حی المتعله. اما او مسئله شهودی که وجود مبارک امام رسول سلام الله علیه از آیه سوره یوسف استفاده کرد، و اون بال اوحدی از انسان هاست. الحمدلله رب العالمین.